أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. بحث ما در رابطه با اسامی روز قیامت بود. گفتیم حدود 70 اسم برای قیامت در قرآن کریم آمده که هر کدام از این اسامی یک پیام تربیتی دارد، یک پیام اخلاقی دارد. و اصولا اعتقاد به معاد و قیامت، حالا چه از طریق اسامیش چه از طریق مسائلی که مربوط به بهشت و جهنمه، چه از طریق استدلالاتی که قرآن بر قیامت کرده، اعتقاد به معاد و قیامت از نظر قرآن تو زندگی انسان خیلی آثار دارد. یکی از دلایل این که آدم ها در مقابل گناه می لغزن، راحت تن در می دن، در عبادت کوتاهی می کنن، ضعف عقیده به معاد، ضعف عقیده به آثار و نتایج اعمال. من دو سه تا نمونه خدمت شما از قرآن بگم. ببینید اگر کسی عقیده به قیامت داشته باشه، حتی عقیده 100% هم نه، امید، احتمال کافیه که گناه نکنه و کار خیر انجام بده. این آیه رو ببینید، قرآن می‌فرماید فمن کان یرجو لقاء ربه، یرجو آورده نه یعلم. هر کسی امید داشته باشه، امید، حالا امید به هر حال فرق میکنه با علم و یقین، احتمالم بده قیامت داره، پس فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. امر کرده، این فلیعمل مترتبه بر اون یرجو، یعنی نتیجه امید به قیامت باید آدم عمل صالح انجام بده. وقتی احتمالش هم میده، وقتی امید به این دارد، ولا یشرک به عبادت ربه احد، نباید یه خورده ریا کنه، نباید یه خورده کارو برای غیر خدا انجام بده، چون میبینه دیگه، وقتی میدانه همم بهش گفتن که در اون عالم کار برای غیر خدا ارزش نداره، کار ریایی کفر و شرکه، کاری که رنگ خدایی داشته باشه ماندگاره. فمن کان، خیلی این آیه عجیبه، یرجو لقاء ربه، هر کسی امیدم داره به لقاء خدا، احتمال قیامتم میده، فلیعمل عملا صالحا، باید عمل صالح انجام. پس یک نتیجه عقیده به قیامت عمل صالح، یعنی آدم سعی کنه کاراشو دیگه لله انجام بده، سیه انجام نده، ناپسند انجام نده. این یک نتیجه. عامل دوم عقیده به معاد که حالا من اینا رو بشمارم بعد بیام سراغ بحث روزای گذاشتم، عامل دومش استقامته، نترسیدنه، شجاعته. قرآن می‌فرماید هر کسی عقیده به قیامت داشته باشه مقاومه، نمی ترسه. شما ببینید وقتی تالوت وارد جنگ با جالوت شد، لشکرش رو آورد، جناب طالوت که فرمانده لشکر به اصطلاح موحدین و متدینین بود، آورد لشکرشو برای جنگ با جالوت. قرآن میگه اینها وقتی فهمیدن جالوت آدم قویی نیرو هم زیاد داره، دو دسته شدن. یه دسته گفتن لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده، آقا ما حریف جالوت نمیشیم با این لشکرش، لا طاقت لنا، ما نیستیم آقا. این جمعیت رو با این کمی، اونا هم باسون، اینا میدونید وقتی طالوت نار حرکت داد یه عده زیادشون ترکش کردن رفتن، اونی که موندن دو دسته شده. اونایی که باش موندن و گفتن جناب طالوت ما باید میایم، اونام به میدون جنگ رسیدن دو دسته شدن. یک دسته گفتن لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده، ما که طاقت جنگ با این فرمانده و با این دشمن نداریم. اینا هم برگشت. یک دسته دوم، اینو میخوام عرض کنم، قرآن میگه قال الذين. ببین آقا آیات قرآن باید هم تو کلماتش ریز بشه تا نکته هاشو برداشت کن. یه وقتی همینجا عرض کردن یه کسی میگه من 2500 تا نکته مدیریتی از سوره یوسف آوردم بیرون. سوره یوسف به خاطر رشته مدیریت نازل نشده، ولی میگه 2500 تا نکته مدیریتی. الان کتابهای چاپ شده، قرآن و روانشناسی، قرآن و کیهانشناسی، قرآن و طب، چندین کتاب، نکات ظریفی تو قرآن. قرآن می‌فرماید یه دسته که رفتن، یه عده‌ای که موندن. اینا چرا موندن؟ قال الذين يظنون انهم ملاق الله، اونایی که عقیده به قیامت داشتن، عقیده به خدا داشتن، اینا وایستادن. وقت چی گفتن؟ گفتن کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره. این چه حرفی آقا؟ اینقدر تو جنگا جمعیت کم بر جمعیت زیاد پیروز شده، اگه خدا بخواد ما رو پیروز کنه جالوت چه کار است؟ لشکر زیاده چه مهم مهم نیست. کم من فئت قلیله، چه بسا جمعیت های کم غلبت فئتا کثیره، بر جمعیت های زیاد پیروز شده. و ان الله مع الصابرین، خدا با آدم های صبوره. همینا وایسادن کنار طالوت جنگیدن، پیروز هم شده. پس دومین عقیده، اگه کسی معتقد به معاد باشه آقا، یک کار صالح انجام میده، چون میدونه کار برای غیر خدا قیامت فایده نداره. دو، مقاومت داره در مقابل مشکلات، بردباری داره. میگه ان الله مع الصابرین. جنگ بدر مسلمان ها 313 تان، کافرها 1000 تان پیروز شدن. قرآن میگه چون تکیه کردن بر خدا و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله را. اما جنگ حنین مسلمان ها بیشتر بودن، غرور گرفتشون، گفتن ما اونجایی که کم بودیم بردیم، اینجا که بیشتری. قرآن میفرماید و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. جنگ حنین کثرت شما رو گرفت، اوج شما رو گرفت. میدانید در میان صفات رذیله تکبر و عجز از همه بدتره. این که آدم به خود ببالد، سواد من، علم من، بیان من، وقت میبینی حمد رو فراموش میکنی، وقت میبینی به خودت بناز، وقت میبینی ساده ترین کلمات رو فراموش میکنی. بالیدن و اینی که روایت داریم، قصه ای که آدم از ترک عبادت میخوره بهتر از غروریه که بر انجام عبادت داره. گاهی اینطوره دیگه، آدم مثلا نماز شب و نماز صبح خواب میمونه، خیلی قصه میخوره. یه قصه بهتر از اون عجبیه که دیگه بحث نمازی خواندن، چه عبادت دیگر. در حالات سعدی دارد تو همین به اصطلاح کتابی که هست از ایشون گلستان، که میگه یک شب با پدرم در مسجد جامعی رفتیم، دیدیم مسجد پر جمعیت، همه خوابیدن کیف در کیف. من و پدرم بلند شدیم نماز شب خواندیم، نماز صبح خواندیم، همه مردم خواب بودن، ما یه عبادت خوبی انجام بود. وقتی نمازمون تمام شد گفتم بابا این مردمی که خفتن پانه میشن یه دوگانه برای یگانه به جا بیارن. دوگانه یعنی دو رکعت نماز، برای یگانه یعنی خدا. پانه میشن یه دوگانه برای یگانه به جا بیارن. گفت بابا اگه تو هم خفته بودی بهتر از این بود که در پوستین خلق افتی. خفتن تو همین حرفی که زدی، اگه تو میخوابیدی این حرف رو نمیزدی، بهتر از این بود که این دو رکعت نماز رو بخوانی و بعدش اینطور تو پوستین مردم بیفتی. دیگه چه کار به نداری؟ این همین حرفی که زدی الان خفتن اینها به از بیداری توست. چون اینا حداقل غیبت نکردن، که کسی غرور نوردیدن. اما گر تو هم خفته بودی به از این که در پوستین خلق افتی. این همان است که عجب و به خود بالیدن گفتن ما پیروز میشیم و رضا پیروز هم شدن. این اثر دوم عقیده به معاده که به انسان مقاومت میده، استقامت میده. یکی از دلایل این که تو جامعه عزیزان گناه، معصیت، حقبازی، کلک، خیانت، کمفروشی، بیدینی، فحشا، رعایت نکردن حقوق، اینا تو جامعه میاد، یکی از دلایل ضعف عقیده به معاده. شما ببینید قرآن میفرماید فویل للمطففین، وای بر کمفروشا. بعد دلیلش وقتی میخواد بشوره میگه الا یظن اولئک انهم مبعوثون، اینا فکر نمیکنن قیامتی هم هست. بابا کم این پیرزن گذاشتی، کم این کارگر گذاشتی، کم این نان مردم گذاشتی، کم این رزق مردم گذاشتی. الا یظن، مردم نفهمیدن، پیرزنه نفهمید، کاسب نفهمید. الا یظن وقتی میخواد دلیل این که وای در کم فروش ها رو بگه، میگه میدونی چرا وای در کم فروش؟ این شاید مثلا 10 گرم از این نان زده، اثری هم رو مردم نداره، مردم برای اون خیلیه، اون 3000 تا 10 گرم چند کیلو میشه. این شاید 5 گرم از روغن تحویلی مردم زده، این شاید مثلا از هر کسی 50 تومن 100 تومن رو کرایه کشیده. مشتری میره، ولی اینا وقتی جمع بشه یه مجموعه ای میشه. الا یظن اولئک، شما فکر نمیکنید وقتی میخواد گناه کم فروشی رو باش مبارزه کنه بحث قیامت رو مطرح میکنه. میفرماید اینایی که به مردم کمک نمیکنن، به یتیم کمک نمیکنن، ارأیت الذی یکذب بالدین، اینا همه نکته داره. اونی که قیامت رو قبول نداره، منکر قیامت، فذلک الذی یدعو الیتیم، این به یتیم نشین به اصطلاح آزار میده، فریاد میزنه. این آیه میدونه درباره ابو سفیان نازل شد دیگه. هفته ای 2 تا شتر نهر میکرد، 2 تا شتر رو میکشت و گوشتشو فقط خودش و بچه هاشو فامیلای درجه 1ش تقسیم میشه. یه خانه ای که هفته ای 2 شتر هم خیلی گوشت داره، 2 تا شتر زمین میزد. این همه گوشت، خب اون موقع هم که مثلا فریزر امکانات نبود تو عربستان گرم که نگه داره، همه رو باید مصرف میگه، کباب میکردن، عرضم به حضور شما، درست میکردن، میخوردن. یه روز یه بچه یتیمی آمد، دید اینها دارن کباب درست میکنن با این گوشت. خب من گرسنه‌ام، پدرم ندارم، با این عصا زد تو کمرش ابو سفیان، پردش کرد بیرون. آیه اینجا نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، نگفت بی انصافه، نگفت این آدم بی مهره، بی عاطفه است، نگفت بی بفرمایید که عنایت، نه، گفت معاد و قبول نداره. یکذب بالدین، این دین یعنی قیامت. فذلک الذی یدعو الیتیم لذا ببین یدو قل یتیم، یتیمو پر کرد رد کرد. ولا یهز علی طعام المسکین، این سوره شأن نزولش رو بعضی ها گفتن اینجاست. خب الان گاهی تو بعضی خانه ها همین الان هم همینطوره، گاهی عزیزانی گوشتن میگیرن زرد میکنن تو فریزر میذارن، گاهی 50 تومن 100 تومن 90 تومن گوشت میخرن توی یخچال میذارن. خب ما یه احتمال هم بدیم ها خانواده هایی تو این شهر باشن که هفته به هفته گوشت نبینن، و واقعا هم اینطوره با این گرانی گوشت و با این وضعیت مواد غذایی که متاسفانه خودشو بدجور بالا کشیده و این باید یه فکر دولت رو این قضیه بکنه برای خانواده های مسلمان. خب وظیفه انفاق، وظیفه رسیدگی رو دولت قرآن به گردن همه گذاشته. مما رزقناهم، از اون چی که به شما دادی، منتظرم نباید باشه انسان بیان سراغش، اون یه بحث دیگری، بیان سراغش خودش باید بره شناسایی کنه. گاهی آدم 11 صبح میاد رد بشه من این کارگر سرما سر چهارراهی شد، این 7 صبح آمده 4 ساعت وایساده، چه اشکال داره یه آدمی که وضعش خوبه توقفی بکنه؟ آقا شما خانت کجاست؟ 11 صبح چرا سر کار نرفتی؟ چی میخوای بری خانه؟ خب حالا یه کمکی آدم به نمیگم راشون بیاندازه به تکدیگری، نه این خوب نیست، اما 5 دقیقه سوار شده در خانهش، خب شما قبض آب به کسی میده، قبض برق به میده، گوشت و خانه هست، برنج هست، یه مونی برنج، یه غذایی. و خیلی از افراد تو این ایام به اصطلاح سرما نتونستن سر کار برن، چه کارگر، چه شخصافی، چه کسانی که صبح کار میشه شب میخورد سره. شناسایی کردن اینا هنره. امام رضا میرفت شناسایی میکرد. بله بعضی اینجا مراجعه کنه جواب میدی، اینا که مراجعه میکنن اتفاقا خیلیشون حالا لااقل بعضیشون مراجعه حقیقی نیست. امام صادق فرمود اینی که خدا تو قرآن میفرماید تو سوره معارج، حق معلوم للسائل والمحروم، تو قصد کرده دیگه، میگه تو اموال شما یه حق معلومی، این حق معلوم هم زکات نیست، زکات که واجبه، خمس نیست، خمس واجبه. امام سجاد فرمود این حق معلوم یعنی صدقه های مستحبی، کمک های غیر واجب. امام صادق فرمود، خوب دقت کنید، اینی که خدا فرموده سائل و محروم، خب سائل و محروم فرقش چیه؟ چرا تو سوره معارج می‌فرماید فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ فرمود سائل اونه که میگه بده، اسمش رو دیگه سائل یعنی سوال میکنه، یا دست دراز میکنه. فرمود محروم عیالواره، آبرومندیست که روش نمیشه بگه بده، ممکنه 2 ماه 3 ماه مدتها گاهی سر کنه با نداری و نیاد بگه. اینو فرمود شما باید بری شناساییش کن، محروم رو، سائل رو نمیخواد شناسایی کن، میاد در خونت، میاد جلو مسجد اعظم وای میسه، میاد جلو خونت، میاد تو کوچه، تو ماشین، تو اتوبوس، بلده، ولی فرمود محروم رو شما برو شناسایی کن. این نکته ایست که چرا ادعی بی توجه هم نسبت به سائل و محروم، به مسکین و یتیم، دنیا کذب و به یوم الدین. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف، ایشون یک کتابی دارد ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، این ترجمه فارسی هم شده، کتاب قصوری هم، ثواب عمل، عقاب عمل. آقا چه کارایی ثوابش اعمال، ثوابش چیه، عقابش چیه؟ اگه شما مثلا فرض کنید نماز جماعت بری میگه اینقدر ثواب ده، صف اول بری اینقدر ثواب ده، سمت راست امام جماعت بایستی اینقدر ثواب داره. ببینید شما اگه الان به ما بگن آقا یه جایی 500 تومن وام میدن، ضامنم نمیخوان، زودم میدن، تا بری میگن بفرمایید، صف میکشن مردم. آقا یک جایی یک کالایی رو با 80% تخفیف گذاشتن میدن به مردم، صف میکشن مردم. وقت ما میریم مسجد میگه اگر جماعت خواندی اینقدر، اگه صف اول رفتی اینقدر، اگه سمت راست امام جماعت وایسادی اینقدر، مثل جهاد در راه خداست. ثوابا رو باید رفت دنبالش. میگه آقا ده تا انا انزلنا بعد نماز عصر ثواب نماز رو به چند سال میرسانه به خانه ها، کاری نداره. دائم با وضو باش، بفرمایید روزیت زیاد میشه. آخه بعضی از این ثوابا مال این دنیاست، کار به آخرت جا نداره. میگه روزیت زیاد میشه، روزیت پر روزی میشه اگه دائم با وضو باشه. باشه تو دل شب نماز بخوان، چهرت نورانی میشه، قشنگ میشی، چهرت زیبا میشه، روزیت زیاد میشه. خب یه مقداری علت سستی در عبادات آقا این ضعف اعتقاد به قیامت، ضعف اعتقاد به معاد، که من چند تاشو خدمتتون عرض کردم. میفرماید امید به قیامت کسی داشته باشه گناه نمیکنه. ما سلککم فی سقر، که جهنمی ها میگن شما چرا جهنمی شدید؟ میگن کنا نکذب و به یوم الدین، ما این قیامت رو شل گرفتیم، سستی کرد. شما تو همین دعای روز چهارشنبه آقا نگاه کنید، امام سجاد علیه السلام برای هر روزی دعایی داره، دعای سه‌شنبه، دعای چهارشنبه. من گاهی به دوستان میگم تیکه هایی از این دعاها رو حفظ کنید، در همون روز بخوانید، حالا همش هم نه، تو قنوتتون. مثلا در دعای روز سه‌شنبه که دیروز بود دارد اللهم اجعلنی من جندک فإن جندک هم الغالب، خدای من از لشکر خودت، لشکر تو پیروز. اللهم اجعلنی من حزبك فإن حزبك هم المفلح. این دعای روز سه‌شنبه. در دعای روز چهارشنبه اینو میخوام بگم، امام سجاد مفاتیح رو باز کن، اول مفاتیح میگه اللهم اقض لی فی الاربعاء اربعاء، خدایا امروز چهارشنبه چهار تا چیز به من بده. چی؟ نان، آب، برنج، مرغ. نه، ما خواسته های معنویمون خیلی بیشتر از مادیمون. خواسته های مادی انسان وقتی که سیر شد احساس خستگی میکنه، وقتی که زیاد خورد احساس دلمردگی و احساس زدگی میکنه. اینطوره دیگه. اون عباسعید ابوالخیر با دوستانش از کنار چای فاضلاب رد میشد، همه بینیاشونو گرفته در میرن. بابا اینایی که ازش بینی گرفتید در میرید، میرید متعفنه، برای مواد اولیش کلی این ورور زدید، مرغشو تهیه کن، برنجشو تهیه، حالا تبدیل شده به این چیزی که ازش در میرید، فرار میکن. اینه دیگه، مادی اینه. اما معنویت اینطور نیست. خدایا در روز چهارشنبه به من چهار تا چیز بده. امام سجاد میگه وجعل قوتی فی طاعتک، یک تو اطاعت به من قوت بده، اینقدر سست نباشم تو نمازه، اینقدر بیحال نباشم تو دعا، اینقدر بیحال نباشم تو برنامه‌های دین، قوتا فی عبادت طاعتک. دو نشاطا فی عبادتک، خدایا تو عبادت نشاط بده، با شادی، نه کسالت، نه بیحالی، شاد و شاداب انجام بده، چقدر قشنگه. و رغبتی فی ثوابک، خدایا تو ثوابم رغبت بده، بدوم. وقتی میگن یک صلوات بر محمد و آل محمد، پرونده مؤمن رو سنگین میکنه. یک مثلا فرض کنید که نافله مغرب، نافله عشا، یک اذان و اقامه صف فرشته رو پشت سر انسان قرار میده. خب اینا حیف نیست آدم از این ثوابها رد بشه؟ رغبتی فی ثوابک، رغبت در ثواب من بده. و زهدن فیما یوجب لی علیم عقابه، زهد به من بده گناه رو ترک کنم. حالا منظور من رو یه تیکش بود، رغبتن فی یا رغبتی فی ثوابک. خب خسته نکنیم شما رو. خلاصه عرض من امروز اینه، که اینا رو میخواستم مقدمه بگم برسم به اون بحث اسامی، عقیده به معاد، عقیده به قیامت عزیزان تو زندگی انسان آثار زیادی دارد. روایت داریم اگر کسی معتقد به معاد بود طبعش رقیق میشه، مهربان میشه. اینی که با خانومش بدخلقی میکنه، اگه بدانه بدخلقی به فشار قبری داره انقدر بدخلقی نمیکنه. این ضعف عقیده است که انسان اگر بداند آثار خلق سیئه با همسر، آزار دادن همسر فشار قبر شدیده، اگر بداند آثار یه خانم، آثار بدزبانی با همسر، تحقیر همسر، نیش زدن به همسر، کوچیک شمردن همسر باعث میشه اون روز هرچی عمل انجام داده حبس بشه، از بین بره. جهل به آثار که ما خیلی از اوقات توجه نمی کنیم. وقتی میگه آقا جوانی که نگاهش به نامحرم بیفته چشمشو فرو ببنده، خدا روز قیامت از وحشت قیامت حفظش میکنه، میگه چون تو در اوج شهوت خودت کنترل کردی، منم اونجا در اوج نیاز تحت عنایت و سایه رحمت قرار گرفتم. وقتی میگه اگر کسی نگاه به حرام کنه کور وارد صحرای محشر میشه، اینا آثار دیگه. قرآن مرتب اونی که مال مردم میخوره فی بطونهم ناراش، آتش در شکمش وارد صحرای محشر. اونی که لقمه حلال تو زندگیش نورانی وارد صحرای محشر میشه. اینا بالاخره فرجام کاره. من بارها اینو گفتم، و هر چیزی یه نهایتی داره، یه پایانی داره، یه فرجامی داره، یه انتهایی داره. این عالم هم داریم میبینیم چقدر رفتن از بین ما، چقدر خودمون داریم رو به تحلیل میریم، پیر شدن میریم، موها سپید میشه، سنا میاد بالا، تقویم‌ها جلو میره، فرجام داره. هممون هم میبینیم فرجام رو، پایان رو، نهایت رو. ملزا فرمود اعتقاد به معاد طبع انسان رو رقیق میکنه، غفلت رو میبره. یقلعو در روایت دارد منابت غفلت رو اعتقاد به معاد میبره. که اعتقاد به معاد موجب میشود انسان تو زندگیش مهربان بشه، موجب میشود انسان تو زندگیش رسیدگی به مردم کنه، عمل صالح انجام بده. که اعتقاد به معاد که نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله به اشکال مختلف مردم متوجه قیامت میشه. من یه وقتی دانشجو آمد با من یه پایان نامه بگیره تو کارشناسی ارشد، بهش گفتم برو این موضوع رو کار کن، سیره پیامبر در دعوت به معاد. رفت کار خوبی هم کرد، دفاع هم کرد، رسالش من منزل دارم از یه 200 خورده صفحه کار. گفتم شما فقط تو این کار تحقیقی که برای ارشد میخوای بنویسی همین رو کار کن، سیره پیامبر در دعوت به معاد. که البته حضرت آیت الله جوادی آملی هم در این تفسیر موضوعی که از ایشون چندین مجلد چاپ شده یکی از جلداش همینه، البته یه قدری سنگینه بیان ایشون تو اون کتاب، ولی یکی از جلداش همینه، یکی از مباحثش سیره پیامبر در دعوت به معاد. وقتی این دوستمون میگفت من وقتی شما این موضوع رو من دادی خیلی فکر کردم چی بنویسم سیره پیامبر، وقتی وارد شدم توش دیدم به چقدر مطلب داره، دیدم پیغمبر به هر بهانه‌ای آقا میرفت با مردم بیرون، با رفقا، با دوستان، با تفریح تو اسلام عیب نداره، آقا حرام تو اسلام بده، زیر درخت نشستن، درخت خشکه، پیغمبر یه مرتبه دستشو بیبرد به درخت تکان میداد برگا میریخت. فرمود دیدید چطور برگا این درخت ریخت؟ توبه اینطور گناه های آدم رو میریخت. یعنی یه تشبیه به قول معروف سمعی بصریش میگرد، تشبیه یک بحث دینی به یک مسئله حسی. قصه‌هاشو شما فراوان شنیدید، میرفت بیابان برید هیزم بیارید آقا نیست، تلاش کنید میگشتن خب خورده خورده جمع میکردن. آدم باید یه بیابان نگاه که میکنه اول این چی میداری این تیکه تیکه ها رو جمع میداری یه تپه شد. فرمود دیدید این کوچیکا چقدر زیاد شد چقدر جمع شد. گناه هم اینطور جمع میشه. 365 رو دارم روزی یه گناه بکنیم 365 تا گناه ضربش بکنه در سال چقدر میشه. همینطور جمع میشه مرتب آقا به اشکال مختلف. گاهی خط میکشید رو زمین، دایره میکشید، مربع میکشید، باید چوبی نقطه میذاشت وسطش. میفرمود این دنیا اینم این نقطه هم آدم وسط این دنیا. بعد خط میکشید و اون خط هم خطره. هر خطری انسان رو تهدید میکنه مثل شعاع دایره هست. اینا خطرهایی که آدم ها رو تهدید میکنه. با این شکل مردم رو متوجه بسیاری از اوقات این خودش یه موضوع تحقیقه که این دوستمونم کار کردن که پیغمبر بسیاری از اوقات از طریق همین مثالها تشبیهها مردم رو متوجه مسئله معاد و قیامت میشه. شب میامد نگاه به آسمان میکرد، آیات سوره آل عمران 5 ربناهایی که داره میخواند هشت میریخ. میفرمود وای بر کسی که تو این آیات تفکر نکنه تأمل نکنه. اینها نشان دهنده آن است که مسئله یاد قیامت و یاد معاد ائمه اینطور بودن. به هر دهانه‌ای مردم رو به یاد قیامت و معاد. امیرالمومنین اصحابش کنار قبرستان میورد گاهی، اونجا براشون کلاس درس تشکیل میداد. میفرمود ببینید پیام اینها چیه، پیام ما چیه، کجا رفتن کسراها، کجا رفتن قیصرها، کجا رفتن شاهان شام و فرعون ها، کجا رفت سلیمان با اون عظمت. خلاصه این عزیزان مخصوصا جوانای عزیز، اگر اعتقاد ما به قیامت قوی شد گناه نمی کنیم. و ویل للمتففین، او که کم مردم میذاره الا یظن اولئک انهم مبعوثون. به قیامت اعتقاد ضعیف، اون که مسکین رو نمیره شناسایی کنه، یتیم رو نمیره شناسایی کنه. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یتقل یتیم، اعتقادش به معاد ضعیفه. اونی که عملش رو برای غیر خدا انجام میده، اونی که با همسرش بدخلقی میکنه، اونی که رعایت موازین دینی رو نمی کنه، ضعف عقیده به معاد هست. خدایا به همه ما این اعتقاد راسخ رو در همه ما قوی تر بگردان. حالا دیگه بحث اسامی روز قیامت که دیروز گفتیم یوم التناد رو داشتیم بحث می کردیم، انشاءالله دیگه باشه برای فردا فرصت گذشت. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. روز چهارشنبه متعلق است به موسی بن جعفر علیه السلام. من یه عرض ارادتی به پیشگاه مقدس اون امام بزرگوار داشته باشم و عرض ارادتی هم گفتن به پیشگاه مقدس ابوالفضل العباس علیه السلام. موسی بن جعفر رو چون وظیفه ماست منبرای دهگیمون یه روز از ایشون یاد کنیم. شهر شهر دختر ایشان فاطمه معصومه سلام الله علیها است و ما همه ریزخور خان آن باروی بزرگوار و با عظمت هستیم. بزرگان ما، مراجع ما، شخصیت های ما. علامه طباطبایی مرحوم شهید مطهری میفرماید تمام افطارهای ماه رمضان میدیدم که ایشون از خانه میاد بیرون، اول میره حرم حضرت معصومه رو موقع اذان میبوسه، بعد میاد افطار میکنه. یعنی افطارش رو با بوسه به حرم حضرت معصومه آغاز میکرد. مقید بود علامه بره و افطار اول حرم و ذریع فاطمه معصومه رو ببوسه، بعد بیاد زیارت کنه، بعد بیاد افطار کنه. اینها میرساند تقید رو. بسیاری از علمای ما در توسلاتشون به امام رضا در بعضی از این کتاب‌هایی که نوشته شده ببینید، بسیاری از اینا میگن امام رضا ما رو حواله داد قم به فاطمه معصومه سلام الله علیها. کما اینکه امام حسین هم حواله به برادر بزرگوارش ابوالفضل العباس میده. جا دارد ما دو سه جمله از این بانی بزرگوار و پدر بزرگوارش ذکر مصیبت کنیم. زندان موسی بن جعفر این آخریش 4 سال بوده. 14 سال بعد گفتن پشت سر هم زندان نبوده، مجموعه زندان و آزادی 14 سال بوده. یعنی این 14 سال اخیر عمر گاهی مثلا 6 ماه زندان کردن، 1 سال آزاد کردن، 1 ماه زندان کردن، آزاد کردن، اینطور بوده. ولی این زندان آخری 4 سال ممتد بوده. و وقتی موسی بن جعفر رو بردن بغداد در این زندان آخر، فاطمه معصومه حدود 6 سال 7 سال بیشتر نداشت. میدونید یه پدختر باشه 6 7 ساله خیلی به پدرش وابسته است. در این سن پدر بزرگوارش رو زندان شد. لذا مرتب یه دختر کوچک 5 روز 2 روز 1 روز باباشو ندیده سخت بشه. 4 سال بابا رو ندید، مرتب سراغ میگیره، مرتب سوال میشه. 7 ساله شد بابا رو ندید، 8 ساله شد بابا رو ندید، 9 ساله شد بابا رو ندید، تا آن که به سن 10 سالگی رسید. وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها یه روز آمد خانه ام احمد، دید مردم نشستن دارن گریه میکنن. امام رضا شال عزا انداخته تو خانه ام احمد، عذاب پا شده. چی شده؟ گفتن پدر بزرگوار از به شهادت رسیده. فاطمه معصومه سرت سلامت با. گریه کرد، ناله زد، بابا رو ندید، تشییعش رو ندید، دفنش رو ندید. 4 سالم بود باباشو ندیده بود. خیلی سخت گذشت بر دختر موسی بن جعفر فاطمه معصومه که به فراق بابای بزرگوارش مبتلا شد. مردم می اومدن بهش تسلیت می گفتن، بیبی تو عالم، پدر تو مردم به خاک سپردن، تشییع شده، کفن شده، شما نبودی. امام رضا به او تسلی می داد، من عرض کنم بانوی تو عالم، شما یک دختر بودی، یه دخترم کربلا، دختر ابا عبدالله، نازدانه ابا عبدالله. یه روز به فراق برادر، لحظه ای به فراق برادر، لحظه ای به فراق عموجانش عباس، لحظه ای هم اومد گودی قتلگاه، بدن قطعه قطعه شده بابا، خودش انداغ رو بدن بابا. عمه شما برید من میمانم، عمه بابای من غریبه، کسی رو نداره، من کنار این بدن بی سر میمانم. فاطمه معصومه کسی به شما جسارت نکرد، اما دختر ابا عبدالله رو با تازیانه از رو بدن حسین